6:30 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. مقامات ارشد امنیتی و دفاعی افغانستان می گویند که طالبان علی‌رغم توافق با آمریکا به عملیات خود شدت بخشیدند. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب مجله داریم. بله، قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. حمله موتربم در کنار مرکز ثقافت اسلامی غزنی 7 کشته و 40 زخمی به جا گذاشته است. ترکمنستان زندانیان افغان در آن کشور را به جانب افغانستان سپرد. ایران از آنچه دزدی دریایی در آبهای کارابین خوانده به امریکا هشدار داده است. مقام‌های محلی می‌گویند انفجار مرگبار امروز در کنار مرکز ثقافت اسلامی در شهر غزنی 7 تن را کشت. وحیدالله جمعه‌زاده، سخنگوی والی غزنی، امروز به رادیو آزادی گفت که بم در داخل یک موتر جابجا شده بود که در نتیجه نزدیک به 40 تن دیگر هم زخمی شدند. او گفت که حمله بر یک بخش محلی امنیت ملی صورت گرفت. طالبان مسئولیت حمله را پذیرفتند. با گفته سخنگوی والی، وضعیت 38 تن از زخمی ها وخیم گزارش شده. او افزود که آنان به کابل برده شدند. همزمان طارق آریان، سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، میگوید در این حادثه 9 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. عبدالقادر مالیه، معاون والی جوزجان، میگوید مقام های ترکمنستان نزدیک به 60 زندانی افغان در آن کشور را امروز در گذرگاه تجارتی آقینه به جانب افغانستان سپردند. او بعد از چاشت امروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
ما نمایندگی افغانستان 58 نفر محبوسین که در ترکمنستان محبوس بندی بودند، خاطر از بندر تجارتی آقینه تسلیم گرفتیم.
با گفته معاون والی جوزجان، این زندانیان از ولایت های جوزجان، فاریاب، بلخ، بغلان و غورند. قربان قلی بردی محمدوف، رئیس جمهور ترکمنستان، در فرمان 1402 زندانی را عفو و رها کرد. در جمع این زندانیان 200 زندانی خارجی شامل هستند، اما مقام‌های ترکمنستان نگفتند که آنها به چی جرم بازداشت شدند. مقام‌های امنیتی میگویند در انفجار 3 ماین کنار سرک در ناحیه 11 شهر کابل 4 غیر نظامی و 1 پلیس زخمی شدند. فردوس فرامرز، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، به رسانه ها گفت در جریان انفجارها موتر دیگری در نزدیکی محل آتش گرفت که آن هم مملو از مواد منفجره بود. پلیس در این ارتباط راننده موتر را بازداشت کرد. همزمان قماندانی امنیه کابل 2 تن را که می‌خواستند مواد منفجره را در یک موتر وزارت دفاع در ناحیه 5 جابجا کنند دستگیر کرده. فردوس فرامرز، سخنگوی قماندانی امنیه، این 2 تن را عضو گروه طالبان خوانده، اما طالبان تا کنون در این مورد تفسیر در بررسانه ها چیزی نگفتند. ایران از آنچه که دزدی دریایی در آبهای کارابین خوانده به ایالات متحده هشدار داده است. این در حالی است که 5 تانکر نفت ایران پر از مواد به سوی سواحل ونزوئلا در حرکتند. یک مقام ارشد آمریکا هفته گذشته به خبرگزاری رویترز گفت که ایالات متحده سرگرم بررسی است که چه اقدامی را میتواند در مورد حمل و نقل مواد نفتی ایران به ونزوئلا که دچار بحران است اتخاذ کند. جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، دیروز یکشنبه در نامه به آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد به آمریکا در باره اعزام نیروها به بحیره کارائیب هشدار داده است. تعزیرات یک جانبه ایالات متحده صنایع نفت و سایر سکتورهای کشورهای ایران و ونزوئلا را هدف گرفته است. و با کاهش موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در اروپا، رفع محدودیت‌های وضع شده به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا افزایش یافته. همزمان نگرانی از تاثیرات ناگوار شیوع این ویروس بر اقتصاد جهانی بالا گرفته است. با فرا رسیدن بهار در قاره اروپا، کلیساها، جاهای تاریخی، دکانها، رستورانها، میخانه‌ها به تدریج دوباره گشوده می‌شوند. با این حال، اسامبلی سازمان سیهی جهان امروز نشست دو روزه سالانه خود را آغاز کرده. این اولین نشست این بخش تصمیم گیرنده سازمان سیهی جهان از آغاز عمل‌گیری ویروس کرونا به حساب می رود. پایان اخبار.
تشکر از همکارم مقیم نائب. ساعت استودیو 6:36 شام نشان می ده. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در مجله خبری شام با هم یک جا دنبال می کنیم. مقامات ارشد امنیتی و دفاعی افغانستان ادعا می کنند که طالبان علی‌رغم توافق با امریکا به عملیات خود شدت بخشیدند.
طالب توافقنامه و تعهداتی که داشتند پیهم و دواندار از او دور کردند و بالاخص در دو ماه اخیر اینها عملیات بهاری خود که اعلان نکردند اما در عمل این عملیات آغاز کردند.
از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید که بیشترین قربانیان جنگ غیر نظامیانند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر انجام داده نشان می‌دهد که قربانیان اصلی و آسیب دیده‌های اصلی جنگ افغانستان افراد نظامی نبودند.
بعد از توافقنامه سیاسی، مردم از رهبران کشور چی می‌خواهند؟
خواستایی که مردم داره با طالبا شریک بسازن و هر چیز تری مذاکرات انجام بدن و پایان برسانن.
مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. مقامات ارشد امنیتی و دفاعی افغانستان میگویند که گروه طالبان نه تنها به مواد توافقنامه صلح با آمریکا پابند نمانده بلکه به حملات خود شدت بخشیده است. سرپرست وزارت داخله، رئیس عمومی امنیت ملی و لوی درستیز وزارت دفاع در یک نشست خبری مشترک این موضوع را بیان داشتند. اما طالبان پس از اعلام عملیات تهاجمی حکومت به جنگ خود اما طالبان گفتند که پس از اعلام عملیات تهاجمی حکومت به جنگ خود ادامه می دهند. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان در نشست مشترک خبری از گروه طالبان انتقاد کردند که روابط خود با گروه های تروریستی بین المللی را توسعه داده است. در این نشست خبری روز دوشنبه مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله، احمد ضیا سراج رئیس اداره امنیت ملی و بسم الله وزیری لوی درستیز وزارت دفاع شرکت کردند. آقای سراج گفت که در مقایسه با گذشته روابط گروه طالبان با گروه های تروریستی بین المللی گسترش یافته است.
روابط بین طالبان و گروه های تروریستی خارجی به مراتب بیشتر شده نسبت به گذشته. روابطشان با القاعده، با تحریک اسلامی ازبکستان، تحریک اسلامی ترکستان شرقی، لشکر طیبه و دیگر گروه ها به مراتب بیشتر شده و در سرد از ایستند که از این گروه ها در جنگ هایی که در افغانستان صورت میگیرد بیشتر از پیش استفاده کنند. که این مثال هایش ما در بخش های مختلف در هلمند، در بدخشان، در پکتیا و پکتیکا و دیگر بخش ها داریم.
آقای سراج گفت که طالبان نه تنها مواد توافقنامه صلح با آمریکا را اجرا نکردند بلکه به حملات خود نیز شدت بخشیدند. با گفته وی این گروه پس از امضای توافقنامه در قطر بیش از 3800 حمله در افغانستان طراحی کرده است. با گفته آقای سراج طالبان در این حملات 420 غیر نظامی را کشتند و بیش از 906 تن دیگر را زخمی کردند. با این حال مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله گفت که اگرچه طالبان عملیات بهاری خود را اعلام نکرده اما به عملیات اعلام نشده و عملیات خود شدت بخشیده است.
طالب توافقنامه و تعهداتی که داشتند پیهم و دواندار از او دور کردند و بالاخص در دو ماه اخیر اینها عملیات بهاری خود که اعلان نکردن اما در عمل این عملیات آغاز کردن و در نقاط مختلف افغانستان بالای مردم افغانستان، بالای تأسیسات عامه ملکی و حتی از حملات بالای شهرها که شما شاهد حملات خونین شما دیدن.
آقای اندرابی گفت حکومت افغانستان و مسئولان امنیتی بارها به طالبان برای صلح حسن نیت نشان دادند، اما طالبان به خشونت‌ها همچنان ادامه دادند. محمد اشرف غنی پس از عملیات خونین در کابل و ننگرهار دستور عملیات تهاجمی را به نیروهای امنیتی افغان صادر کرد. حالا بسم الله وزیری لوی درستیز نیروهای مسلح میگوید که در جریان این عملیات ها تلفات سنگینی به مخالفان مسلح وارد شده است.
پس از دستور رئیس جمهور کشور، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در تمام افغانستان عملیات های زمینی و هوایی را آغاز کردند. در نتیجه این عملیات ها به مخالفان مسلح تلفات سنگین وارد شده است. ما تا امر ثانی به این وظیفه و عملیات ادامه می دهیم.
این در حال است که اخیراً حملات طالبان در مناطق مختلف کشور شدت گرفته است. واحد الله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی بر رادیو آزادی گفت طالبان نوقت روز گذشته بر یک موتر سراچه در ساحه ترکه این ولایت شلیک کرده و بعد آن را آتش زدند که با گفته وای در این رویداد 3 فرد ملکی و 2 نظامی جان باختند. طالبان همچنان با موتر بمبگذاری شده بر یک مرکز فرنگی نیز حمله کردند. با گفته سرپرست وزارت داخله در این انفجار 9 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. اما طالبان هدف این حمله را نیروهای امنیتی و دفاعی و تأسیسات نظامی خوانده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در واکنش به اظهارات مقامات امنیتی و دفاعی کشور بر رادیو آزادی گفت که قبل از این که عملیات تهاجمی از سوی حکومت اعلام شود عملیات خود را کاهش داده بودند، اما حالا همزمان با این اعلام حکومت آنها نیز به حملات خود شدت می‌دهند. سخنگوی گروه طالبان گفت این گروه با صلح متحد است اما در برابر جنگ به جنگ ادامه می‌دهد.
در این میان در حمله امروز طالبان در غزنی 10 نفر کشته یا زخمی شدند. طالبان گفتند که این حمله به قطعه 203 امنیتی ملی در واکنش به اعلام اثرگیری عملیات تروریستی از سوی نیروهای دولتی صورت می‌گیرد. رئیس جمهور اشرف غنی به دنبال حملات مرگبار اخیر در کابل و ننگرهار به نیروهای دولتی دستور داد که از حالت دفاعی خارج شوند. اکنون سوال این است که هزینه موج جدید اعمال خشونت را کی می‌پردازد؟ همکارم جعفر احمدی این سوال را از ذبیح الله فرهنگ، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر پرسیده است.
مطابق با بررسی هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر انجام داده نشان می‌دهد که قربانیان اصلی و آسیب دیده های اصلی جنگ افغانستان افراد نظامی نبودند، افراد غیر نظامی بودند، افراد ملکی بودند، کسانی که در جنگ هیچ گونه نقش و سهمی نداشتند.
بله آقای فرهنگ، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خاطر پیامدهای این جنگ چقدر نگران هست؟
بدون شک ما نگران هستیم از شروع جنگ، چون در جریان جنگ است که میشه اساسی ترین حقوق بشری مردم نادیده گرفته میشه، زیر پا میشه. این حقوق در زمینه های مختلف، چی در دسترسی به امکانات تعلیم و تربیت، چی در زمینه صحت و کار، گشت و گذار، آزادی فردی، تمامی ای حقوق و سلب و باوسه و نگران کننده تر از همه سلب حیات که در جریان جنگ همیشه اساسی ترین حق انسان و یکی از اساسی ترین حقوق انسان که حیات است و زندگی است، ای سلب میشه.
بله آقای فرهنگ، طرف های درگیر جنگ همیشه اطمینان دادن که به حفظ جان غیر نظامیان توجه میکنن. طرف ها در عمل چقدر به وعده خود عمل کردن به نظر شما؟
متاسفانه ما شاهد افزایش خشونت ها بوده ایم و حتی در ماه رمضان، در 10 روز اول ماه رمضان به تعداد 116 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی به سر رسیدند از جانب کمیسیون مستقل حقوق بشر.
برای ما گفته میتونین که تلفات غیر نظامیان در سال گذشته خورشیدی نسبت به سال 1397 در چه سطح بوده؟
مطابق با بررسی هایی که ما در سال 2019 میلادی راجع به تلفات افراد ملکی داشتیم، به تعداد 10772 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی به سر رسیده. در 3 ماه اول سال 2019 19 میلادی ما شاهد خشونت های بی سابقه بودیم، اما خوشبختانه در 3 ماه چهارم سال 2019 میلادی ما شاهد کاهش خشونت از جانب طرفین جنگ بودیم. طالبان با عنوان عامل یا با عنوان یک از طرف‌های اصلی جنگ افغانستان، ما شاهد 27% کاهش خشونت از جانب طالبان بودیم. 44% هم شاهد کاهش خشونت از جانب نیروها و نهادهای طرفدار دولت افغانستان بودیم. اگر ما این رقم را مقایسه بکنیم با سال 2018 میلادی، ما شاهد کاهش 38% خشونت ها در 3 ماه چهارم سال 2019 نسبت به سال 2018 هستیم. امیدوار هستیم که طرفین جنگ با توجه به این همه آسیب پذیری ها و این همه قربانی هایی که شهروندان ملکی و غیر نظامی افغانستان دادن، اینها باید آتش بس بکنن و ما شاهد ختم خشونت باشیم و ختم نقض حقوق بشری مردم افغانستان باشیم.
ذبیح الله فرهنگ، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، درباره تلفات ملکی جنگ معلومات داد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
امضای دیروز توافقنامه سیاسی میان رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس پیشین اجراییه واکنش‌های گوناگون مردم را به دنبال داشته است. شماره از امضای این توافق استقبال کرده و از رهبران می‌خواهند که برای صلح و رشد اقتصادی تلاش کنند، اما برخی دیگر با اشاره به پیشینه آنها می‌گویند امیدوار نیستند وضعیت کشور بهبود یابد. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سرانجام پس از ماها تنش، محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله با توافق سیاسی رسیدند. یک روز پس از امضای این توافق نامه، بسیاری به این نظرند که این رهبران برای برقراری صلح، کاهش بیکاری و رشد اقتصادی کشور بکشند. عبدالرحمن در ولسوالی شکردره کابل میگوید ادامه تنش ها میان دو رهبر باعث نگرانی بود.
دمی تشویش بودیم که خدا این کلانه ما جور آمد نکنه، جور نشوه، کدام سو بریم؟ پاکستان بریم؟ بس است دیگه، اوزم تباه شدیم. ایران بریم؟ ترکیه بریم؟ در کجا بریم؟ وقتی که یا جور آمد کرد، وقتی که یا جور شد، بسیار خوش هستیم به خاطر زندگی ما رمیشن.
به اساس توافقنامه سیاسی بین دو رهبر، آقای عبدالله ریاست شورای تازه تأسیس مصالحه ملی را به عهده خواهد گرفت. در توافقنامه آمده است که عبدالله عبدالله هر نوع نشست و اجلاس درباره صلح و روند صلح را رهبری میکند. احمد الله نورستانی باشنده کابل تاکید دارد که رهبران حکومت باید صلح را در اولویت کارشان قرار دهند.
یک اجماع داخلی و یک دیدگاه وسیع و همشمول را که مردم خواهان از وست ای را از داخل جور کنن، یک پالیسی را بسازن و خواستای را که مردم داره با طالبا شریک بسازن و هر چیزتری مذاکرات انجام تن و پایان برسانن.
برخی به این باورند که تنش‌های گذشته میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله باعث کاهش کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان شد و به بحران بیکاری در کشور افزود. محمد رفیع دیگر باشنده کابل بر رادیو آزادی گفت که حالا وقت آن رسیده که رهبران کشور برای رفع بحران بیکاری و رسیدگی به مشکلات مردم تلاش کنند.
خواهش ما از اردو دکتر سبامی است که اختلافات خود کنار بزنند و مردمای دلسوز مردمای مسلکی را از تیم خود معرفی کنند که وطن ما از بحران، از بیکاری و بدبختی خلاص شد.
اما عملی نشدن برخی از تعهدات این رهبران در حکومت وحدت ملی باعث کاهش اعتماد مردم شده. برخی به همین دلیل میگویند امیدوار نیستند که این رهبران کار از پیش ببرند. عبدالجمیل یکی از آنها است.
آزمایشی که دادن قبلا در 5 سال گذشته 50-50 بود، حالا ما 50-50 تقریبا 7 سال میشه که اینا سر قدرت هستند، ولی ما از اینا کدام وفاداری ندیدیم که برای مردم کدام خدمت کرده باشن.
توافق میان رهبران حکومت در حال امضا شده که افغانستان با بحران ویروس کرونا روبرو است و جنگ همچنان ادامه دارد.
در گزارش همکارم جاوید حسنزاده شنیدید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و رقیب سیاسیش عبدالله عبدالله پس از چند ماه کشمکش موافقتنامه سیاسی را دیروز با هم امضا کردند. بر مبنای این موافقتنامه آقای عبدالله ریاست شورای عالی مصالحه ملی را به عهده میگیرد و 50% اعضای کابینه به شمول وزارت‌های کلیدی توسط او معرفی خواهند شد. یکی از سوالات این است که آیا توافق سیاسی دو رهبر رقیب را که پیوسته دچار اختلاف و کشمکش بودند در مصالحه با طالبان متحد خواهد ساخت؟ همکارم ستار فروغ این سوال را در آغاز گفتگو از عارف سحر تحلیلگر مسائل امنیتی و سیاسی مقیم لندن پرسیده است.
به نظر من دو سناریو بیشتر از سناریوهای دیگر محتمل است. اول اینکه ممکن است که این دو تا تیم حریف و رقیب انتخاباتی با همدیگر متحد شوند، مبنی بر اینکه در برابر یک دشمن واحد قرار میگیرند و به این نتیجه میرسند که با آمدن طالب و تسلط کامل طالب بر افغانستان ممکنه که هر گونه فضای فعالیت سیاسی برای عبدالله و غنی از بین بره. بنابراین این یک تهدید بالقوه و جدی در برابر هر دو به صورت یکسان قرار داره. اما چالش دیگه‌ای که به نظرم خیلی جدی و عمیق است اینه که دکتر عبدالله قرار است سیاست پروسیسول رو رهبری بکنه و مطمئناً در مسائل پالیسی و استراتژی و همچنان راهکارهای تطبیقی برنامه‌های پروسیسول با دکتر غنی توافق نظری کامل نداشته باشد. بنابراین این مسئله به تشنج درون تیمی و درون حکومتی منتج بشه و این مسئله موقف این دو تا در نهایت هم تضعیف میکنه.
آقای سحر، شما میدانید که به اساس موافقتنامه آمریکا و طالبان مذاکرات بین افغانان باید در دهم ماه مارچ آغاز میشد که نشد. چی فکر میکنید که توافق سیاسی آقایان غنی و عبدالله آغازگر این مذاکرات خواهد بود و شورای عالی مصالحه ملی به رهبری عبدالله عبدالله خواهد توانست طالبان را به میز مذاکره بکشاند؟
مذاکرات بین الافغانی که برای فعلا در رأس برنامه و اجندای این توافق سیاسی قرار دارد ممکنه که شروع شود، اما خیلی مطمئن نیستم که به این زودی ها شروع شود. دلیلش هم اینه که ساختار را که در این توافق مد نظر گرفتن یک ساختار نسبتا بزرگ و کلانیه که چیدمان بازیگرانی که چشم به این پروسه داختن کار آسان نیست و مسئله زمان مرگ خواهد بود. علاوه بر او بحث مشروعیت این پروسه هست که باید در داخل افغانستان چانه زنی با نهادهای متفاوت از جمله جامعه مدنی و نهادهای مدافع زنان و اقلیت ها باید گفتگو صورت بگیره و در نهایت هم تلاش شود که یک گفتمان نسبتاً کلانتر و ملی‌تر را در ارتباط با پروسه صلح خلق بکنند تا مشروعیت عمومی برای این پروسه کسب شود.
به نظر شما چی تغییر کرده و چی چالش ها و فرصت های در پیش رو قرار دارند؟
در ساختار جدیدی قرار شکل بگیره چند تا تغییر خیلی بزرگ و شاخصه مشاهده میشه. اولی که حکومت دیگر حکومت که یک رئیس جمهور داره و یک رهبر داره و ریاست اجرایی جایش رو به شورای عالی صلح یا شورای عالی مصالحه داده است که از صلاحیت های قبلی دکتر عبدالله به صورت فاحشش کاسته شده و ممکنه بخش زیادی از یاران عبدالله را سرخورده کرده باشد که حمایت اونا برای رسیدن عبدالله به کرسی خیلی مهم هست. اما برغم تمام این مشکلات یک سلسله فرصت هایی هم میتونه که در پی این توافقنامه خلق شده باشد. این خودش یک فرصت است که یک صف واحد خلق شده و دوباره مجددا سفارایی مجدد صورت بگیره و این بار با همدلی بیشتر هر دو گروه و تمام اعضا در افغانستان کار بکنن تا وضعیت اقتصادی سیاسی و امنیتی افغانستان یک بار دیگر جان بگیره.
عارف سحر تحلیلگر مسائل سیاسی درباره توافق دیروز میان رئیس جمهور اشرف غنی و رقیب سیاسیش عبدالله عبدالله و تأثیر آن روی پروسه صلح ابراز نظر کرد.
پیام ها و نظریات شما.
سلام رو همیست که خدا نیک مبارک کند همین عزیز افغانی و داکر عبدالله 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 یکی شود همونت برای خاص خدا و رضای خدا و ملت مردم افغانستان کار کنند و خدمت کنند. ما مولا جان از پنشهری هستم، دو تا اینیا دارم و عرضی ازی بزرگوارا خداست که یار اجاهت کنه نفع افغانستان تمام شود. یا یک پیشنهاد ما نیست که در پنجشیر یا بتوانند یک بند برق جور کنند که افغانستان یک صاحب برق شود. مثال پروان، کاپیسار، پنجشیر، کابل، مثال ولایت‌های دیگر نتوانند از این مساوید شوند که امنیت شوند، نتوانند خود منطقه به توکل خدا بگیرند. دوم پیشنهاد دیگه ما نیست که افغانستان کابل هیچ حل ندارد. میتوانند در دریای پنجشیر یا 75 کیلومتر مسافه ندارد یک گلوله هوا بیارند، ذخیره های در شهر کابل جور کنند، تمام شهر کابل صاحب هوا میشود. نمیدن بخواهیم یار خداوند تفاق بدهد در بین ملت افغانستان. خدا خیر برکت نصیب بگردانه. سلام به کل اگه برسد ملازیان از پنشیر. خدا حافظ و ناصر همگی
محترم. چون که بخاطر یعنی سرگی دوشبانیان یعنی جنرا آمده در منطقه سرک و سرگی خارجی شده جنالی اینجا یعنی چیان جنرا آمده پیش خود سرگی نکنه پیش خود نقشه میکشه زمین های مردم آباتی های مردم در این نقشه بسیار رفته در مردم غریب بیچاره بسیار ضرر رسیده حکومت در پشتیزی او خط تحقیم نمی کنه مردم های غریب هم رفته نمی تانه که در یک مقام رفته و رکیزه بتانه که یه یک معلومات حاصل کنه سرک سرگی شده روزی اول چند نقشه آمده نقشه دولتی هم هست نقشه خارجی با همراه دولت آمده آمده یه نالی یه کسای قرارداد که خودی سرک نقشه میکشه مردم بسیار تاوانه های کلان کلان که در یک کلان کمک امدادی هم در مردم نرسیده.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز در دقایق اخیر مجله خبری رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. رئیس بانک مرکزی آمریکا میگوید اقتصاد این کشور با رکود شدید روبروست اما از دچار شدن آمریکا به رکود بزرگ مانند دهه 1930 جلوگیری خواهد شد. در این حال دو رهبر اروپا به شهروندان کشورهای خود گفتند که جهان باید بدون اینکه منتظر تولید واکسن کرونا بماند نیاز دارد به زندگی با کرونا عادت کند. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
جروم پاول رئیس بانک مرکزی ایالات متحده در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS گفته است که همگیری ویروس کرونا به آسانی می تواند به اقتصاد ایالات متحده در سه ماه دوم سال 2020 بین 20-30% صدمه برساند. پاول افزوده است فرصت خوب بهبود وضعیت اقتصادی در اواخر امسال وجود دارد، اما به گفته او احیای اقتصاد نیرومند در ایالات متحده زمانگیر خواهد بود. بیشترین مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در ایالات متحده ثبت شده. تا کنون بیش از 89,500 تن جان دادند و نزدیک 1,500,000 تن دیگر به این ویروس در این کشور مبتلا شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده علاقمند بازگشایی فعالیت‌های اقتصادی است. در بسیاری از ایالت‌های آمریکا محدودیت‌های وضع شده به خاطر پیشگیری از گسترش ویروس کرونا به گونه تدریجی در حال برطرف شدنند. هرچند محدودیت‌های چون پوشیدن ماسک، اندازه رعایت فاصله اجتماعی و اینکه کجاها باز و بسته می‌مانند به گونه گسترده متفاوت است. در اروپا که بیش از 161,400 تن در نتیجه ابتلا به بیماری کووید 19 جان دادند، شماری از کسب و کارها در حال باز شدنند و برخی از کشورها سرگرم بازگشایی مرزهایشانند. شمار مرگ و میر تازه، بستری شدن افراد در شفاخانه و مبتلا شدن مردم به ویروس کرونا در هفته‌های اخیر به گونه دوامدار کاهش یافته است. در اسپانیا برای نخستین بار ظرف دو ماه شمار جانباختگان در یک روز کمتر از 100 تن گزارش شد. در کل 27,500 تن در این کشور جان دادند. بیماری کووید 19 در ایتالیا تا کنون جانهای بیش از 31,700 تن را گرفته، اما با دنبال ماها محدودیت در سرتاسر این کشور آمار مرگ و میر در روز به 153 تن کاهش یافته. رهبران ایتالیا و بریتانیا از کشورهای به شدت آسیب دیده جهان به شهروندان این کشورها گفتند که آنها مجبور خواهند بود که با ویروس کرونا زندگی کنند و خطر را بپذیرند.
شنوندگان عزیز، با گزارش تأثیر اقتصادی و انکشافات اخیر وبای کرونا در امریکا و جهان میرسیم به پایان مجله خبری شام امروز. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار و صحتمند باشید.